نکات رو در مورد انسان شناسی و جهان شناسی عرض کنم. اون مانم مقدمه جلسه قبل بحث راه‌های شناخت شد و ابزارهای شناخت و اینکه عالم واقع رو چجوری میشه شناخت، راه‌های شناخت های حسی ما تمام واقعیتی و تمام واقعیت نیست. این مطالب با دوستان به این موضوع مرور کرد. اجمالا ما عرض کردیم خیلی از این بحث‌ها تکراریه چون ردی از دوستان نبودن دوباره داریم عرض کنیم. ولی که بدون این هم این سوال رو بحث بکنیم. اصلا که سوال گذاشته بودن دیده بخشون که ما باعث پیداش تکراری هست. حالا از یه واقعی دیگه همون بحث رو دنبال بکنیم و انشاءالله امروز بحث جمع بشه. جلسه گذاشته خاطر داشته باشه عرض کردیم که ما یه سری ادراکات و شناختایی داریم بهش میگیم حس باطن. حس باطن ادراکاتی بود که ما از درون خودمون داشتیم، مربوط به بیرون ما نه. ما مثلا مثال داریم به گرسنگی و تشنگی و امثال اینجور چیز خواهم. حالا امروز ما بحث رو به یک سوال شروع کنیم. در چه حالتهایی ممکنه یه حس باطن از کار بیفته؟ فعالیت تنگی خودش رو انجام نه. عوامل غفلت از حس باطن. چرا شما خواستی که در کوزه ببینیم این کلا عوامل غفلت از یک حس چی میشه که بعد موقع ما احساسات اون نسبت اون باید احساس بکنیم قابل بشن نسبت اون توجه کافی پیدا نمیکنه. به طور طبیعی چشم بنده وقتی بازه باید ببینه گوش بنده بشنوه بینی بنده بو بکنه امثال این حرفا و حس درون من هم خصوصیات درون احساس کنه. نظر شما چه چیزایی سبب میشه که این حس باطن فعال نشه و ما نسبت به اینها غافل بشیم؟ میتونید چند تا نمونه رو بفرمایید؟ تجربه های مثلا عصبانیت دیگه چی؟ درگیر شدن با مثلا نکنم کاملاتی یکی از حواس رو کن مثلا مثل چی؟ حالی بگه بازی می شدن در بگیم مثل عوامل قفلت از یک حس یا یک احساس کجا هم کجا هم بفهمیم مثلا مثل چی؟
این
دو تا عامل اصلی از کجا غفلت میشه؟ این دو تا عامل اصلی یک همیشگی بودن و استمرار، دوم مشغول بودن به دیگر حواس نه دیگه رو خودش رو دو تا خودم خلاصه کنم. حالت اولش مثل اینکه شما مثلا گاهی تو اتاق نشستی یک صدایی میدید که دائما تو فضا هست ولی شما احساس نمی کنید کار خودم انجام میدید. یه لحظه صدا که قطع میشه احساس میگه یک اتفاق افتاد و میگه ای از اون مثلا فلان دستگاه اونجا بیرون تو کوچه داشته کار میکنه. یا مثلا شما دیدید وقتی وارد مثلا یک منزلی میشید یه فضای مثلا مسکونی گاهی وقتی وارد میشین احساس میکنین که مثلا بوی دود میاد یا مثلا یه بوی ناخوشایند مثلا میاد یا بلکه بوی عصبی میاد. ولی وقتی یه ساعت دو ساعت چهار ساعت اینجا هستین این بوی احساس نمیکنین که وارد میشین یا مثلا بوی بده میاد شما بوی میگین نه هیچ احساسی نمیکنم. یه خب برو یه ذره تو حیات دور برگرد این تو حیات نمیگین بوی احساس میکنین. همیشه که بودن یک نواختی و استمراری که هست خیلی موجب غفلت میشه. و اینکه به حساب ظاهر نباید اینجوری باشه. آدم فکر میکنه وقتی یک نواخته باید بهتر پیداش بکنه. ولی ما به تجربه دیدیم که خیلی از چیزهایی رو که احساس نمیکنیم به خاطر یک نواختشون. مثلا ما الان احساس حرکت نمیکنیم. ولی خب دانشمندان معتقدن زمین در حال چرخش و به سرعت خیلی زیادی و شما توی چرخش هستید، دائما در حال حرکتی. درسته؟ حالا هم تو حرکت وضعی زمین، هم تو حرکت انتقالی زمین، هم تو کل حرکت منظومه شمسی. یعنی مثل فنر اینجوری که فضاشون داریم از همه طرف داریم میچرخیم ولی هیچ احساسی هم به اون دست نمیاد. یقینا اگه الان بخواد زمین تو حرکت وضعی یا انتقالی شه، کل حرکت منظومه شمسی رو در سرعتش کم بکنه، همه ما یک سری دریافت‌های جدید منتظر میشیم، احساس می‌کنیم که داره تحولاتی انجام میشه. پس یکی از عوامل غفلت همیشه بودن استمرار. خب اینجور جما معلومه که خود انسان حسش رو فعال بکنه، میره دنبال اینکه یک نمونه مخالف پیدا بکنه. یه داستان معروفی داره جناب مولوی حتما سرانان خوندن که ماهی ها تو دریا که زندگی میکردن، یه دشون میگفتن آب کجاست؟ بعد این هم میگفتن آب کجاست؟ آب کجاست؟ آب کجاست؟ همه میگفتن آب همه جا هست. نه ما اصلا پیداش نمیکنیم، ما از بچگی تا حالا ندیدیمش. خب بالاخره حالا من جزئیات داستان هم نیست، مثلا نمیدونم یک بهانه آب افتادن بیرون، چند لحظه پریدن بیرون، تا پریدن بیرون وقت افتادن تا فکر آب کجاست، آب پیدا کردن. این از فرط آشکاری و از فرط فراگیر بودنش نسبت بهش یا قافل نسبت به بعضی چیزا، این همیشگی بودنش اگه انسان رو تو مرد بین ببره کشفش میکنه. ولی بعضی چیزا هستن که اینقدر همیشگی هن و غیر قابل از بین بردنن که از این راه اصلا نمیشه پیداشون کرد، باید از یه راه دیگه پیداشون بکنین، علی رغم آشکاری و حضورشون چون قابل استثناء نیستن که پیداشون عزیزان. مثال معرفش تو مواسم معرفش مثال حضور وجود خداونده که وجود خداوند تو همه اشیا سرایان داره، نفوذ داره، همه جا رو پر کرده. بعد بس که همه جا هستش آدم خلافش نمیتونستن تصور بکنه، و چون بیرون از حیط اراده خدا هم جایی وجود نداره، انسان هم آب هم بپره بیرون از آب بخواد بره میشه عدم، درسته؟ از عرصه هستی و خارج. حالا ما خلاف این قسمت اول کاریم بیشتر با قسمت دوم کار. قسمت دوم مشغول بودن به حواس دیگه. ما یه اصلی داریم، اصلا تجربی و وجدانی است که ماها ظرفیتمون محدوده. چون ظرفیتمون محدوده، هر وقت به چیزی مشغول میشیم خود به خود اگه ظرفمون پر بشه از چیزای دیگه غافل میشه. یعنی احساس و ادراک ما تابع ظرف وجودی ماست. این ظرف وقتی گسترش پیدا نکرده یه چیزی که مشغول میشه از چیزای دیگه میمونیم. شاید پارسال مثال میزدیم، میگفتیم شما وقتی یک بچه کوچیکی رو مثلا میخوایم بهش بدیم بشقاب بدیم غذا بخوره، اما اگه با تمام توجه قاشق رو نگاه کنیم، قاشق قاشق میداره دهنش، یه ذره اگه حواسش رو پرت کنیم مثلا بکنه باشه حرف بزنه یا تلویزیون اونجا روشن باشه، تا واسرش بیناییش مشغول میشه لامساش از کار میفته، قاشق رو اشتباهی میزنه تو صورتش میریزه یا قاشق رو کج میکنه غذاش میشه میریزه. چرا؟ چون ظرفش کوچیکه، نمیتونه هم واسره و هم لامسه هر دو رو با هم دیگه فعال بکنه و کنترل بکنه. خب یه ذره که بزرگ میشه مثل بنده شما مهارت پیدا میکنه، در عین اینکه با بقیه حرف میزنه شنواییش فعاله، بیناییش هم فعاله، لامسش هم فعاله، درست خوش اون داره دهنش، درسته؟ این به خاطر اینکه یک گسترش وجودی پیدا کرده، یعنی توانایی های وجودیش افزایش پیدا کرده. ولی همین بنده شما شرایط عادی وقتی که مثلا محو تلویزیون میشین یا مثلا محو درس خوندن میشین، حالا تو تلویزیون باسرم فعال، ممکنن قوای فکری من فعال بشه، تو درس خوندن فقط ممکنه قوای فکری من فعال بشه، مثلا غرق در حل کردن یه مسئله هست، ممکنه مادر شما رو دو بار صدا بزنه، سه بار صدا بزنه، شما متوجه نشه، ممکنه بوی سوختنی غذا تو خونه بلند شده باشه، شما متوجه نشه. چرا؟ چون یکی از قواتون فعاله، اون قوه داره تمام توان وجودی شما رو صرف میکنه، جایی برای چیز دیگه در وجود شما باقی نمیذاره. تمام این نمونهایی که دوستان گفتن مثل عصبانیت، مثل لذت، مثل چیزهایی دیگه که تو قواه بودن، همشون توی شماره دو خلاصه میشه. یعنی یه چیزیست که جلب توجه میکنه برای ما، به واسطه جلب توجه به اون و مشغول شدن ما به اون از چیزهایی دیگه ما باز میمونیم، درسته؟ وقتی آدم مثلا که غذای خیلی لذیذه یا که مثلا سفری خیلی مثلا فرقانه لذت بخشه، شما دیگه غرق در خوشی که میشین دیگه یادتون که قرار داره پدرتون تلفن کنید خبر بدین مثلا، درسته؟ میگن چی شد تو قرار سرت مثلا خبر بدین، مثلا دیگه حواسم پرت شده انقدر مشغول بازی و سرگرمی بودیم. به همین شکل وقتی خیلی عصبانی میشین، آدم تو عصبانیت تمام تمرکزش رو اون موضوع نسبت بهش عصبانی لگاه موقع یه مسئله ریاضی حل کن نمیتونه، درسته؟ بگم مثلا این نماز درست هم بخون نمیتونه، گاهی موقع یه غذای درست هم بخواد بخوره سر سفره که میشه با عصبانیت نمیفهمه چه جور غذا میخوره، درسته؟ مشغول بودن به دیگر حواس در واقع به علاوه کوچک بودن ظرفیت وجودی ما، سبب میشه که ما خیلی از چیزایی رو که میتونیم احساس بکنیم و دور و برمون هستن یا درونمون هستن نسبت به احساس درستی نداشته باشه. خب حالا اگه این حالت دوم خواستیم اون چیزی که ازش غافلیم قفلت شاید پیدا کنیم، باید چه راهی استفاده کنیم؟ یه آدم که غرق تماشای تلویزیونه اگر یه لحظه بخواد ببینه بالاخره بوی سوختنی میاد یا نمیاد باید چیکار کنه؟ باید اون حسی که الان خیلی غرقشه ازش فاصله بگیره تا حواس دیگه چی بشه؟ فعال بشه. یعنی همونطور که غرق تلویزیونه شامش کار نمیکنه، گویاییش فعال نمیشه، باید یه لحظه گوشو بکنه این و بعد یه لحظه تمرکز کنه، همون عادت طبیعی خودم هی بو بکنه، بعد رو احساس بویاییش تمرکز کنه، بعد ببینه آها مثلا یه بوی احساس میکنه، بوی احساس نمیکنه. یعنی توی مسئله دوم راهش اینه که از اون حواسی که مشغولیت ساخت اصلا انسان جدا شده تا اون چیزی که مثلا بهش قافله رو پیدا بکنه. حالا ما باید اینجا وارد یه بحث میشیم که مقدمه بحث معاد. ادیان الهی برای چی آمدن؟ ادیان الهی آمدن برای اینکه انسانو با بعضی از ابعاد حقیقی این عالم که ما باهاش هم ارتباط داریم ولی غافلیم، اون ابعاد مورد غفلت آشنا بکنن. ادعای ادیان الهی دارن اینه که میگن شما همه الان اینجا نشستین، درسته که حالا مثلا با این مدرسه و درس و خیابون و کوچه و پدر و مادر در ارتباطیم، ولی اگه داره دقت بکنیم با خیلی جاهای دیگه هم در ارتباطیم، ولی حواستون پرده. بیاین چیکار کنه؟ بیاین حواستون جمع کنه، اونا که ازش غافل هستن رو پیداش بکنه. درسته؟ یعنی دقیقا مثل کسی که شما میگه تو که قرق دیدن تلویزیون هستی بور متوجه نمیشی، یه لحظه توجه کن بورش کن پیدا کن. حالا توی مسئله بو کردن شما یک لحظه که روتون اتنون برمیدارین دو ثانیه سه ثانیه روی شامتون تمرکز میکنین معمولا فعال میشه پیدا میشه دیگه. اما بعد از ابعاد وجودی انسان هست که به این راحتی فعال نمیشه. ما اگه بخواهم فعال بکنیم باید چیکار کنیم؟ باید از این مشغولیت به حواس دیگه کم بکنیم، به اون طرف تمرکز بکنیم که بتونیم اونا رو پیدا بکنیم. یه راه حل خیلی منطقی و ساده است. حتی شما سوال ادیان الهی هم نه بگید طرف ادیان الهی پایین‌تر توی همین مکاتب تربیتی شرقی شما اینو زیاد ببینید. خیلی فرق مثلا ورزش رزمی، تو ورزش رزمی و یه سری حرکات دست و پا و اینا داره که تمرین هست که آدم دستش چجوری تکون بده. یه چیزی برای اینا دارن خود شرقی ها که شاید مثلا دوستان دیده باشن، اونا بیشتر از این حرکت دست اینا به قول خودشون قوت نفسشون استفاده میکنن. یعنی مثلا شما گاهی آقا ممکنه چه فیلم مثلا ببینید مثلا مشت که مثلا میخواد بزنه به طرفی، قبل از این مشت بخوره به اون 10 ثانیه مونده طرف قرار افتاده. درست میگه مثلا من با زور مثلا نفسم دارم میذارم، زور بازوم خیلی مهم نیست، به خاطر مثلا یک تنه خیلی راحت تعداد زیاد رو میزنه. میگه اصلا من از زور بازوم استفاده نمیکنم. میگه چیکار میکنی؟ میگه نفس شما یک سری قوتایی داره، اون قوتا رو پیدا کنی. میگه چجوری پیدا بکنی؟ میگه برای اینکه مکان خلوتی بشینی آروم و ساکت، بعد چهار زانو یعنی در حالت تعادل چشماتو ببندی، مثلا به قول اینا اول شروع کنی صدای قلبتو گوش بکنی. میگه مسئله قلبم میشه گوش کرد. آره بعد فقط بهش توجه کنی. چجوری توجه کنی؟ خودتو از حواس دیگه جدا کنی، به سر این تمرکز بکنی. بعد ادعام کنم رو بنده تالا نکردم، یعنی حالا صدق الان نشد این ادعام کنم که میشه دارم میشه دیگه، چون آدم های درست حسابی هستن خیلی تجربه کردن، میان آدم میشنه گوشه فکر این صدای قلب شو یکی میشنه، یه حالت متعارف هم شما عکساش هم دیدین دیگه متعارف. چی؟ خب الان آسته آسته میرسیم به همین نقطه اصلی شروع کنیم. بس این راه اصلیش چی هست؟ راه اصلیش که انسان اون زیادی ها رو بگیره بیرون، زیادی نسبت اون هدفش، نسبت اون هدفش تمرکز کنن تا کم کم پیداش بکنن. درسته؟ خب اون زیادی ها از کجا میان؟ یعنی اگه کسی خواستش بره به اون بعد از وجودش که خیلی آشکار نیستش و اون رو پیداش بکنه، باید سعی کنه از این حواست ظاهری چی بکنه؟ حواست ظاهری کم بکنه که کم کم اون حواست درونی فعال بشن. حواست ظاهری چیان در بین ماها؟ اونایی که خیلی انرژی میبره از ما، خیلی نیرون میبره، عمدش همین بینایی هاست که یکی مسئله ذائقه است مثلا، خیلی انرژی، یکی نامس است مثلا، همین سامنه، حالا شامنه باز یه مقدار کم رنگ تره، ولی اون هم اینطوره. اونایی که میخوان حواس درشون فعال بشه معمولا چه دیدین به کاری مشغول میشن به اسم ریاضت. ریاضت یعنی چی؟ یعنی ترک حواس ظاهر. میان مثلا تو قار میشنن، مثلا تو دیر میشنن، مثلا یه جای خلوتی پیدا میکنن و ساعت ها اونجا تو سکوت مطلق به سر میبرن و اینا، بعد کم 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 یه چیزای جدیدی تو خودشون پیدا میکنن. بعد میگن بله مثلا آدم مثلا توانایی داره بدونه که وقتی مثلا از اینجا حرکت بکنه با اشاره کردن چیزی اون دور تکون بده. میگه توانایی که تو هم داری، منم دارم، فقط تو پیداش نکردی. حالا یه نمونه سادهش برای موقع بچه‌ها بازی می‌کنن، شوخی می‌کنن، مثلا میگن سعی کن گوشتو تکون بده. یه نادی بازی اینجوری کرد، یا مثلا فرتن، یا مثلا انگشت کوچیکه مثلا پای راستو تو مثلا تکون بده. بچه‌ها اول هر کاری می‌خوام کنم نمی‌شه، مثلا گوشو وقتی تکون بده، لبتو تکون می‌کنه. انگشت کوچیکه وقتی انگشت بزرگ تکون می‌کنه. میگن باید تمرین کنی، چه تمرین می‌کنی؟ تمرکز می‌کنی. تو بالاخره چیکار کنی؟ اون عضله مخصوص به اونجا رو پیدا بکنی. بعد از اینکه پیداش می‌کنه، بعد به راحتیش می‌کنه. تکونش میده. یا مثلا یه شکل خاص مثلا انگشتاتو مثلا حرکت بده، مثلا بنده خب انگشت مثلا اولام تکون، دومیام تکون می‌خوره. ولی اون که تمرین می‌کنه مثلا به راحتی انگشت تکون میده بدون اینکه دومی تکون بخوره. دومی تکون بدون اینکه پیداش می‌کنه توانایی که هست، باید چیکارش کرد؟ یافت. میگه همین توانایی داریم. مثلا یه آقای معتاد این گوشه میشینه مثلا قطار نگه داره، احتیاجی نیست که من یه چیز مثلا جدیدی تولید کردم. میگه توانایی عمومی است، تو همه انسان‌ها هست، تو از بس که به کارهای دیگه مشغولی اینو تو وجود خودت پیداش نمی‌کنی. اگه از اینا کم بکنی اون توانایی در تو فعال میشه و پیدا میشه. درسته؟ لذا حرکت اول به طرف عالم باطن راه حرکت به طرف عالم باطن تذیب چی هست؟ تذیب اشتبالات عالم ظاهر. عالم ظاهر مطمئن آمارش که باید همی سر کار کنیم. آدم اینا که کم میکنه تمام مورش میشه فعال میشه. حالا تو خیلی مکاسب تربیتی میگن کلای آدم باره کلایم قدرش کنه اصلا. برو تو قار بشین بودی هم مثلا یه بادون بخور، یه فرما بخور مثلا، با هیچ کس هم ارتباط نداشته باش، با کس هم مطلقا حرف نزن، هیچی هم نبین. بعد از این نمیه سال، دو سال، چهار سال، شیش سال کم کم اون فعالتی قوای درانه چی میشه؟ فعال میشه. توی بعد یه آقای که آقای یه پیشنهاد میکنم برای انواع مختلفی برای اشتغال به عالم ظاهر و تعریفش وجود داره. اون عالم باطن نمی کن طلب طلب شرکت بکنیم، اونم باز باید تعریف های مختلف داره که کجا عالم باطن شرکت بکنیم، به کدوم طرف به
این موضوع اختصاصی به مخاطب الهی نداره.
نه 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 با تعریف کردن مشمولیت عالم ظاهر. اونی که مهمه اینه که تعریف اشتغالات عالم ظاهر انواع و اقسام داره، این عالم باطن هم چه داره؟ انواع و اقسام داره، به اعتبار که عالم دنبال کدوم باطن بگرده و با چه راهی از عالم ظاهر جدا بشه، این مکاتب تربیتی از هم دیگه جدا میشن. آقا که ادیان الهی اون عالم باطنی که دنبالش میگردن رو عارفی فرق میکنن و تو اون راهی که برای تعریف اشتغالات ظاهری پیشنهاد میکنن. مثلا احکام که تو دین آمده از خورد و خوراک و پوشاک و روابط اجتماعی و خرید و فروش و اینجور حرفا، اینا روحش چه؟ برای چی آمده؟ از اول تا آخرش همه یه جمله است، میگه اینا راههایی هستن برای دور شدن از آدم واحد. شما مجموعه احکام شرعی و احکام مثلا مسائل فقهی رو الان بفهمید، من اینجا به اعتبار برسم یه چند تا چیزای حروم مواجه میشه داره
بفهمم
مثلا نماز درست داره اگه اجازه بدید دوباره شده اسیم و همه عبادات اینو یه شاخه هم توی درست داره یه مثلا این شاخه هستن که دین کنترلش میکنه ما مثلا کوشه و اجازه درسته از خانواده پوشش مثلا نگاه مثلا درسته اخلاق رفتار مثلا اخلاق رفتار اجتماعی این اخلاق رفتار اجتماعی یک عنوان خیلی عامیه مثلا تو درون خودش مثلا سیر رحم هم جا میشه مثلا حد مثلا غیبت و دروغ و مثلا نمیدونم اینا مثلا جا میشه مثلا حد انواع اقسام ظلم و ربا و چیزهای دیگه مثلا جا میشه درسته وقتی اینا نگاه میکنید میگه همه اینا داره میزان ارتباط انسان با عالم ظاهر کنترل میکنه اول و آخرش یا شما رو از عالم دنیا میکنه یا به طرف اون عالم بعدی تمرکز میده نماز و عبادت و این حرفا جنبه اونوریه یعنی چه هست؟ یعنی جنبه تمرکز به عالم باطن لذا میگن همیشه نماز بی حضور قلب مثلا به درد نمیخوره مثلا قبول نمیشه چرا؟ چون نماز اصلا آمده باید تمرکز به اون آرام وقتی تمرکز نکنیم خب اثرش حاصل نمیشه اون چیزایی که میگن نکن 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 همش به معنی چی هست؟ کم کردن تعلق و دلبستگی به عالم دنیا مثلا شما میگن صدقه بده شما با صدقه بدن چیکار میکنین؟ دلبستگیتون از چی دید؟ کم میکنه یه چیزی اگه آدم خیلی دوستش داره نگهش داره خیلی بهش توجه میکنه وقتی دلش دلتنگ رهاش کرد کم کم به صدقهش بی توجه میشه کم کم اون دلبستگی از بین میره دلبستگیش که کم شد تعلق خاطرش کم میشه به همین شد میگن مثلا وقتی پرخوری نکن میگن مثلا شما فرق زیادی نخواب میگن مثلا میخوای بخوابی سعی بکن مثلا اول شب بخوابی سحرا رو بیدار باش سحر چه خصوصیتی داره؟ مثلا خصوصیت اصلی سحر خب وای چه خصوصیت که دعا قبول میشه آدم ها بشه خلوته اون خصوصیت اصلیش اینه که نفوس مردم که اهل دنیا هستن همه خوابن هیاهوی عالم ارواح که ساکته هیاهوی عالم ظاهر هم چی هست؟ ساکته درسته؟ لذا کسی که تو این شرایط هستش میتونه تمرکز پیدا بکنه یکی میگن سحر برای عبادت خیلی خوبه این در سحر تمرکز انسان بیشتر حاصل میشه تا عبادت که انسان در طول روز انجام میده به خاطر مثلا به تعبیر آیه قرآن شما باید سحر مثلا بار بردارید گام بردارید که بعد روز بتونید چیکار کنید به فعالیت اجتماعی مشغول بشید این خصوصیت سحر این که مثلا شما شنیدید یه شعر معروفی هست میگن سمت و یوم و سحر و این سحر باید این سحر باید اول یعنی شب بیداری درست که حالا شب بیداری بهترین وقتش که در سحر باید جیمی آدم بیدار باشه سم حضور و سهر و عضلت و ذکری به دوام درسته ناتمامان جهان را کند این پنج تمام حتی این شهر مریضی که پنج تا کافیه نه همه احکام شهر آدم انجام بده ولی میگه شما سعی کن سکوت بکنی سکوت کردن چی میشه؟ من آقا سکوت میکنه اینقدر هی وقتی صحبت نمی کنه تو خودش فرو میره چون با هر زدان هم هی با دیگران تو برقرار کنه با سکوت کردن خودش فرو میره کنگر درون خودش رو پیدا میکنه وقتی آدم جوع داره گرسنگی داره لذت غذا رو نمیچشه و بدنش که سنگین نمیشه کم کم ارتباطش با عالم ماده کم میشه لذا خیلی از اونایی که مثلا گرسنگی های سنگین میبینن چشمشون بهش چیزای باز میشه مثلا مطالبی میبینن که دیگران نمیبینن بیدار خوابی شب همینجوری خودت یعنی کنارگیری از کارهای غیر ضروری درسته کارهای ضروری انسان کارهای ضروری مثل چی مثلا سر رحم کردن مثل سر زدن به فامیل مثل تحصیل علم اینا که توی عضلت نیست اما از اینه که بهترین چیزه که زائد و قدر ضرورته میان آدم باید ازش کنه اجتناب بکنه مثلا فیلم سینمایی بی خودی تماشا نکنه درسته یه فیلم سینمایی وقتی تموم شده اش مثلا حالا تو چه رشدی کردی با دیدن این هر چی فکر بکنه نتونه بگه مثلا من چه رشدی کردم میگه خب مثلا من چی شد مثلا علمم زیاد شد تقوام زیاد شد اونم جواد شد. نه فقط سرم گرم شد. اون مردم سرگرم. خب اینا رو چیکار بکنه؟ اینا رو اجتناب بکنه. درسته؟ اینا همه استرس من همش برای کم کردن تعلق رو میبره. دکلی به دقا ماره چی؟ زیاد کردن تعلق به اون طرف. درسته؟ اینا رو بزن کنار هم. یه خلق خود کم کم اون دریافت درونی آدم فعال میشه. حالا یکی از دوستان پرسیدن آدم فکر آدم مثل اتاقی آدم توش گیر کرده، این راه حلش همیناست. آدم تدریجا میتونه به صورت ارادی تعلقات چی یکی یکی کم بکنه. دفعتا نمیشه. این سرانا به شما اگر آقا 5 دقیقه باشه هیچ فکر نکن. معمولا ما نمیتونیم همچین کار بکنم. 5 دقیقه در خلوت مطلق فرو بریم، هیچ فکر به ذهن اون خطور نکن. ولی اگه کسی تمرین بکنه کم کم دلبستگی هاشو چی کنه؟ کم بکنه، آهست آهست به ذهنشو خلوت بکنه، کم 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 میتونه خودش از اینا خالی کنه. یه نمونه خیلی ساده کنم. شما وقتی مثلا یه فیلم خاص نگاه میکنید یا میرین توی مثلا جشن شرکت میکنید یا یک اردو میرین، وقتی هم که برقیه تا یک دو سه ساعت بینیدون مشغوله، حتی ممکنه مثلا شب از اردو برسیم بخوابین تا صبح هاش خواب همون اردوتون رو ببینیم که از صبح تارا چه خبر بوده. چرا؟ چون نفس شما درگیر بوده. 2 روز، 3 روز، 5 روز که میگذره کم کم خاطرش از ذهن انسان میرن بیرون. 15 سال 20 سال که میگذره کلا میره بیرون. شما میگن نه تو 15 سال پیش رفتیم فلان جا، میگی نه اصلا یادم نیست، اینجوری کردی اونجوری کردی، کلا فراموش میکنه. حالا اگه آدم چیکاره؟ اگه آدم همین کارهایی که خاطره ایجاد میکنه ترکشون بکنه، کم 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 این خواطر و افکاری که تو ذهن آدم هست کم میشه آهسته آهسته. برنامه شریعت یکی از نکات مهمش همون نحوه ترک کردن عالم ظاهره. فرقی که دین با مکاتب غلط داره اینه که اونا میان آدم از کل زندگی اجتماعی جدا میکنن، پیچی میکنن، میگن برو مثلا توی غاری بشین، توی دیر بشین، همه چی رو رها بکن، بعد آدم مثلا تکامل میمونه. حالا نمیخوام اینا رو نقد و بررسی کنم، ولی دین میگه در عین اعتدال و زندگی طبیعی و ارتباطات مفید بیا زوایدش رو حذف کن، آهسته آهسته با این برنامه کردن حرکت انجام میشه. درسته؟ حالا با اینا کم کم تو در صفا میخوره. اینه یه دسته کار آوردن سر رنگ رو خاص کردی نداشت شما تنگ قیبت رو خسر دارم. چون دین میخواد چه کار کنه؟ میخواد ما رو از این عالم حرکت رو به عالم دیگه، یعنی قرآن باید قرآن کردیم آمده، دین آمده، الا یخرج کن من از ظلمات الا نور. درسته؟ میگه نور هم که چی هست؟ میگه نور خود خداوند هست، دام رو سماوات هر هست. میگه چهار دعوت میکنه به پروردگار. درسته؟ ادعو الالله آمده شما رو دعوت میکنه به طرف خدا، طرف نور از ظلمات. میخواد از این عالم شما حرکت بده به عالمهای دیگه. حالا سر رنگ چه خاصیتی داره؟ مثلا سکوت آدم میفهمه، مثلا گرسنگی آدم میفهمه، بیداری رو میفهمه، بیداری شب. ولی سر رنگ چه خاصیتی داره؟ مثلا چیزی بگیم
که مشغولیت
ذهنی،
هر
سفر اینا
مشغولیت ذهنی انسان رو
کمتر میکنه. خب کمتر کنه یا بیشتر کنه؟ سر رنگ
کمتر کنه که چون ممکنه که مثلا انسان به وقت که سر رنگ نمی کنه در اون زمان که تنهایی یا وقت خالی داره به افرادی که میشناسه فکر کنه بیشتر، یا مثلا به اون
راست مثلا تو بعد از شرار کنم ذهنش که خیلی پریشون باشه برسه به رنگ بکنه در آروم میشه تازه. درست داره؟ ولی کسی که در آروم شده بخواد برسه به رنگ بکنه که با دوره چی میشون دوره درگیر میشون. شما مثلا به یه آقای مرتاز میگید تو که مثلا رفتیم مثلا فلان مثلا دیلی خانگاهی مثلا اینقدر مودی، خب بیا برو مثلا دادشات سر بزن به پسر عموات سر به پسر خالات، بیا نه اصلا تو شهر نمیخوام بیام، بیام تو شهر دوباره باز دوباره مشغول میشم، یه نشستم دارم خلوت کردم. مثلا
نفس این که در فرمان به دستور از بیشتر بکنم که خدا به دارم به اطاعت میکنه، فارغ از این که سر رحم چه آثار چیز داره، مادی و معنوی و روحی و روانی داره، نفس این که دستور خود خودش
این یقینا موضوعیت داره. فقط ما الان سوالمون یه قدم ورتر رفت. ببینیم خدا چرا همین دستور داده؟ چون اون وقت میخوان حقانیت دین صحبت بکنه، حقانیت ما گزاراش میسنجن دیگه، ارضی اول من یکی از راهاش ارضی گزاراش. ولی خدا همینجوری بی جهت دستور فرموده یا نه حساب کتابی تو عالم بوده؟ عدل قاده در رتبه قبل از دستور دادن خدا یه حساب کتابی تو عالم بوده. چرا مثلا به شما میگن فرض کنید مثلا شما به دیگران سلام بکنید، یکی از مستحبات ما چیه؟ افشا و سلام. درسته؟
ایجاد عواطف بین افراد میشه.
خب چه خاصیت داره مثلا ایجاد عواطف؟ آیا آدم از دنیا میکنه یا به دنیا نزدیک میکنه؟ شما افشا و سلام یعنی به همه سلام کردن.
عواطف نه عواطف بگیم مثلا عواطف دنیا داشته، عواطف باطنی خود انسان ها.
خب خب بعد مثلا اگه این واژه مثلا چرا گفتن به رحمت مثلا فقط سر بدن، چرا گفتن مثلا به آدمای خوب فقط سلام بکن؟ درسته؟
شاید باقاشین وقت ما تنهایی نفر شدیم ممکنه فکر میکنیم ولی وقتی باید که روبرو میشیم در همون لحظه به اون طرف و ارتباط که داریم باش برقرار میکنیم فکر میکنیم و چیزایی که دیگه که فکر میکنیم کمتر بشه.
خب این مال همون توی که دوستان هم گفت مال کسیست که ذهنش کلی مشغوله بعد با اینا در آرام خب آدم فاصله رحم نکنه اصلا دیگه برخورد نمیکنه با طرف، نمیره باشه بعد برخورد کنه بعد حالا ارتباط برقرار کنه دیگه اوشو خونه میشه راحت دیگه. الان
انسان بالاخره یه جنبه اجتماعی داره، ولی جنبه اشباه بشه. بالاخره انسان موجوده که ذاتا اجتماعیه. و چه بهتر که با الهامش ویژگی اعضا بشه و اشباه بشه.
بس یکی از احوالش دقیقا همین شما بفرمایید که هر که دین میخواد آدم از اون باطن حرکت بده، ولی تدریجا نه دفعتا، به طوری که آدم از تحصیل کمالات که با زمین نمونه. بخواد انسان تدریجا مسئولیتی بکنه، بدنش هم سالم باشه، باید غذا هم بخوره، باید کار هم بکنه، باید زندگی اجتماعی هم داشته باشه. نگاه یه سری دستگاهی که دین داره برای اقبال اجتماعی با دیگران مهربون باش، با دیگران لبخند بزن، به ندکانه سر بزن، کمکشون بکن. اینا برای چیه؟ برای این عالم دنیا از هم نباشه. اگه بخواد همه مثل مرتادا زندگی بکنن، که بعد وقتی این دنیاش میشه تعطیل میشه. دنیا که تعطیل شد، این بدن از کار میفته. بدن که از کار افتاد، این بدن مثل مرکب میمونه. آدم دیگه حرکت دفعه آخرت هم نمیتونه بکنه. یه لایه مسئله مسلمه هم اینه، درسته؟ ولی اینه یه لایه دقیق تلقین هم باز داره. یعنی مثلا شما میدید توی دستورات دینی میگه آقا دنیا همشش فعال سرکار، درسته؟ بعد شما هم باز خود این کسب میدانید، کار دارید، همش امورت میشون چرد. ولی یه مادر پیری دارید، بهش سر نداریم، دلش از شما گرفته. میگه مادامی که دل مادر شما شما گرفته باشه، شما به طرف خدا یک قدم نمیتونید بردارید. درسته؟ یعنی فرزندی که دل پدر یا مادر به حق یا به ناحق اینش بلعجیبه ازش گرفته باشه، به حق یا به ناحق راهی به طرف خدا بسته میشه. شما دیدین تو روایت میفهمد کسی که مادر یا پدرش باهاش قطع ارتباط کرده باشن بوی بهش در فاصله 500 سال هم نمیشنبه. آن یک تعبیر کنایه دیگه. انسانهای عادی بوی بهش هم مشامشون میخوره. این انقدر دوره که 500 سال اگه فاصله دارم با بهش، به طوری که اصلا بوی بهش مشامش هم چیه؟ نمیرسن. خب چه اتفاقی میفته؟ شما مثلا فرض بین امروز بریم توی کوچه مثلا یک کسی مثلا چپ چپ نگاه کنه، یا مثلا یک کسی توی کلاس یک تعبیر مثلا سبکی به کامل دلش میشکنه، خب دین میگه به محض اینکه دل این بنده خدا شکست، راه شما به طرف آخرت، به طرف عالم باطن بسته شد. دیگه این بسته هست تا وقتی شما بریم پیش بنده خدا بگیم ببخشید معذرت میخوام شرمندم عذرخواهم، دلش به دست بیاد. ولی اگه دل مؤمنی به حق شکسته باشه دیگه راه انسان کلا بسته میشه. یعنی مسئله یه ذره از صرف ارتباطات اجتماعی عمیق‌تره. ارتباطات اجتماعی که لازمه، دین هم در صورت اجتماعی داده برای که زندگی دنیا به قدر نیاز صرفا باشه. یه چیزی دیگه این میفرماد که در صورت دینی میگه غیر از این روابط ظاهری رو هم اثر دارن، نفوس انسان هم رو هم اثر دارن. این وقت باشه باب وسیعیه، درسته؟ همونطور که مثلا بنده اینجا که هستم اگه شما رو پول بدم، درسته؟ بدن رو بدن شما چی میکنم؟ اثر میکنه. شما میخواین کلاس بگیم دونم من جلو در وایسم، بدن هم جلو راه شما رو چی میکنم؟ میگیره. نفوس انسانی و روح انسان ها رو هم دیگه چی میکنم؟ اثر میکنه. بله؟ آن هم که بقول معروف مردم میگن دل به دل راه داره، حالا هم مثبتش هم منفیش. یک ماهی که دوست داشت باشین شما رو دوست میداره، شما دیگه دل چرکی باشین ناراحت باشین شما دلگیر میشه، ناراحت میشه، درسته؟ اینا دیگه هم دیگه اثر میگذارن. اینا خودش تو حرکت انسان و تمرکزش رو عالم معنا تأثیر گذاره. حالا اولش آدم اینا رو گاهی تعبدی میشنوه و قبول میکنن، بعد ممکنه شما کم کم تجربه هم بکنید. خیلی مثلا بزرگوار مثلا دیگه فرق میکنه، صبح بیدار شدم احساس کردم که اصلا هیچ نمیتونم نماز با صدور قلب بخونم، فهمیدم که حتما یک خرابکاری کردم، دل کسی شکوندم، رفتم نشستم تعامل کردم، فکر کردم بنا من اون دیروز فلانی داشت تو کوچه مثلا رد میشد سلام کردم باش محل نداشتم، من یه جواب سلام میگفتم بی محلی بس علیکم السلام. اثر رنگینگی خاطر اون رو قلب من اینجوری شده، درسته؟ ما خیلی ها مثلا چون بار گناه روش اون زیاده، واسه سنگینی پشت اون همیشه که مستمره، مثلا اون صدایی که نمیشنوی اونم نمیفهمی چقدر سنگینه، ولی یه کسی که بارش رو سبک میکنه، درسته؟ بعد دیگه موقع سنگین میشه، فوری میگه سنگین شد. الان مثلا بنده که مثلا یک فرمی اضافه وزنی دارم احساس کنم اضافه وزن دارم، همیشه همراهم دیگه، درسته؟ ولی شما اگه سوار برد باشین یک کوله پشتی مثلا 40 کیلو رو دوشتون ها فوراً احساس شروع به احساس خستگی میکنه. این مدت که هست این الان بشه کنم عادت میکنم. دیدید کسی که اصلا اول عینکی میشن عینک رو در چشم میگیرن احساس میشه اضافه میگیرن، وقتی دیگه عینکی شدن این همیشه موندش دیگه اصلا احساس نمیکنه عینک رو چشم میگیرن، وقتی برش میداری تا دو میفهمن، درسته؟ این بار گناه هم همینجوری کلولتر قلبی و معنوی هم همینجوریه، وقتی همیشه هست اصلا نمیفهمن، بعد وقتی پروندهش باز کنم میگم چقدر آدم ازش دلگیرن، چقدر دل این اونو شکونده، چقدر مثلا اشتباه کرده تو عالم، این نفوس خودش رو همه اثر میذارن. اینا اگه کسی بخواد به اون عالم راه بده کنه تمرکز کنه، بعد راهو باز کنه، بعد حقوق اینا رو درست ادا بکنه، بعد خلاص حساب سوخت بکنه، حساب ادا باشه، بعد یه مدت حساب سوخت کردش اگه یه نفر هم یه ذره استرس بگیره فورا میفهمه که کارش چی شد، سنگین شد، درست نه؟ ولی تا وقتی حساب سوخت نکرده همیشه عادی خودش فورا مثل بعضی اون مثلا به اسم شوخی اینا رو 20 تا تیکه به اینا میندازن، خودش هم متوجه نیستن دارن چقدر گناه انجام میدن و معصیت کبیره میکنن، چقدر بار گوششون میذارن به اسم اینا، همه میخندن، درسته؟ ولی اگه مدت تعریف بکنه و همه رو خودش راضی کنه، حلالیت طلب بکنه، بعد اگه تیکه که هیچی یک مثلا اخ هم بگی بکنه دلش بشکنه، اصلا شروع قلب خودش رو کنه پیدا آه، پس اگه سله من هم کنن ار هم با هم دیگه، حالا از بس میداره توشید پدر و مادر یه رابطه روحی شدید دارن با فرزندان، ار هم به همون نسبت رابطه شون با انسان ها چی هستش؟ یه درجه کمتر از انسان های عادی بیشتره، هرچی افراد رابطه روحیشون با کسی بیشتر باشه به همون مقدار وقت دلگیر میشن، درست بار انسان سنگین میشه، وقتی خوشحال میشن بار آدم چی میشه؟ سبک میشه. اگه خواستیم به زبان امروزی ها صحبت بکنیم بگیم وقتی این دیدار هم همون انرژی مثبت بگیریم، اونا اینجوری میگن، گفتیم همه تاثیرات غیر جسمانی و انرژی اینا مثلا اون باور میگم مثلا اونجا که میبینی انرژی مثبت به تبدیل میشه، تو حالا میگن اگه میخوای انرژی مثبت داشته باشی به همه مهربون باش، به همه خوش باش، به خصوص با کی؟ با ارحام. همین مثلا منوال به همین شکل روایات هم داره، مثلا فقط با صله رحم نیست، صله با دوستان الهی، دوستانی تو راه خدا واسه دوست هستن، مثلا رحم نمونن تو روایات اون داریم، نگاه یک مؤمنی رو تو با شما رفیق هستش درش رو بشکنیم همونقدر اصلا از این کار پسرها رو نمیداره شش بونده، و اگه بریم دیدنی و زیارت اون مومن همونقدر اصلا مثبت داره تو بره رفتیم دیدنی هم پسرها رو
مثلا گفتن سر رم با همه داشته باشیم، مثلا حتی فامیلایی که مثلا من میرم خونه فلانی خیلی هم از دیدن خوشحال نمیدن، شاید به مادر هم میکنم میگن مثلا روابطتون با ما رو
البته چه فرق میگن که اگر شما دیدن کلالی بینید اون ناراحت میشه نرین دیگه، سر رم خارجه، مهم اینه که شما وقتی میرید با کسی ارتباط برقرار میکنید به طوری باشه که این ارتباطی باشه موجب خوشحالی اون باشه، ولی اگه کسی هستش که شما تو میرید دیدنش همش ناراحت میشه وقتی میگونش مثلا
موجب ناراحتی خودمون
خودمون مهم نیست، ما اینکه اون دلش از اون وقت دلش شاد میشه رو بالا اونجا چی میشه انرژی مثبت رو تعریف میکنه، به معنی واقعیش تو عالم چون این روحا رو هم که اثر میذارن بار انسان تو اگر طرف خدا چی میشه ثواب میشه. حالا خلاص این دامنه بس وسیعه دیگه، هر گناهی که شما وقتی دلشو باز می‌کنید می‌بینید برمیگرده عملا به تمرکز نسبت به عالم معنا یا دور شدن از عالم دنیا، مثلا که غیبت نکن غیبت چه اثری داره؟ مثلا ما ایشون اینجا دیگه بد بگیم مثلا فرضاً این همه وقت شما غیبت می‌کنین اگه اون خبردار بشه ناراحت بشه که اثر منفی داره رو ما، اگه خبردار هم نشه غیبت کردن خود به خود تو جامعه چی ایجاد می‌کنه؟ اضطراب فکری، یعنی خانواده‌ای که هم که بد میگن همه برشون دعواست و صدورت و همه دنشون مشغول و دائم است، اون که راه خودش میخواد آرامش میخواد، آرامش میخواد داشته باشه بعد از کسی بد بگی نکنه، کسی کار خودش مشغول باشه، اسباب تفرقه و جدایی افراد از هم دیگه فراهم نکنه، اما همین شکل که هر گناهی باز کردن چه بس تو بحث فلسفه احکام که هر گناهی رو دور دور بشه باز کنن ببینه چه جنبه‌ای داره، میگن مثلا وقتی چه شد رو حفظ بکن، حفظ کردن چه مثلا چیه خواطر آدم رو کم میکنه، یه شعر جما با اتاره داره چی میگه؟ دل دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کنه یاد، درست اون واقعیت است دیگه، حالا این هرچه هم نباشه بالاخره بیشتر شدایی که دیده بیند دل کنه یاد، اون دلی که اونا رو میبینه یاد میکنه خب طبیعتا از یاد اون دل از شکاری میمونه دیگه، اگر حضرت ما هم قلبو حرم الله فراه توست کن حرم الله غیر الله، دل انسان حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو جا نذار، درسته؟ اگه کسی میخواد به اون طرف حرکت کنه باید به زیاده دلش بریزه
من چیز غیر از خدا هست؟
نه تو عالم برید چیز غیر از خدا که حالا با این تعبیر که نفرمان مخلوقات خدا مخلوقات خدا میگه، ولی مخلوقات خدا استقلال که ندارن. مشکلی که ما اینا رو مستقل میبینیم، چون ما اینا رو مستقل میبینیم وقتی به توجه کنیم از خداش میشیم غافل میشیم. اگه کسی واقعا چشم الهی بشه و خدابین بشه، هر چیزی رو میبینه خدا رو پیش ببینه، اون دیگه هیچ وقت غفلت پیدا نمیکنه. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین علیه السلام، هر کسی که تو مقام کمال هست، اگر که بیاد با کل عالم هم سر و کار داشته باشه، هیچ وقت یاد خدا غافل نمیشه. مثلا امیر المؤمنین نیستن که یه روز مثلا رفتن جنگ و خیلی درگیری بود و شروع بود خود شب میخوان نماز بخونن حضور و قلب نداشته باشن، هی به خودشون فشار بدن مثلا حضور و قلب پیدا کنن. نه، هزار تا مثلا شروع بود جنگ اتفاق بیفته، البته اکبر که میگن پرواز میکنن تو عالم مثلا کلا. ولی مثلا ماها مثلا یه در دوران شروع بشه یه نماز بخونیم، مثلا از اون تاقش همش تو فکر همین مثلا کتابی که خوندیم، فکر فیلمی که دیدیم، فکر مسافرتی که رفتیم، به تو فکر مثلا حل مسئله مثلا مشقمون هستیم مثلا فرض کن. چرا؟ چون ضعیفیم دیگه، این بخاطر
کوچیک
بودن تقویت اون. اونا چون چشم خدا بینه، موریدات هایی که از خدا جدا نمیبینن، از خدا هم خافل نمیشن. اما که اینجوری نیست. خب اینا همش مقدمه بود، باشه مقدمه بود. اصلا بیشتر نمیشه. خلاصه اجمال مسئله این بودش که ما تو میتونم حس ظاهر داریم، حس باطن داریم، حس باطن ها بعدشون میتونن فعال بشن گاهی مواقع نسبت شده که تا حالا درک نمی کردن حساسیت نشون بدن. راهش این بودش که از اون مشغولیت ها کم بکنیم. درست ادیان ابراهیم آدم میگن اینو به شکل متعادل و روشمند از اون ور کم بکن به این ور اضافه کن. کم کم چی میکنیم؟ اون واقعیت ها که ما شده پیدا میکنیم. به خاطر ادیان الهی معمولا میگن ما واسه چیزایی که ادعا میکنیم دلیل میاریم، استدلال میکنیم، حالا معاد اینطوری اونطوری حرفا. ولی قبل از این استدلالا راه آسان‌تر هم وجود داره. میگن درست زندگی بکن، همه چیزی که ما میگیم خود پیداش میکنی اصلا. درست مثلا آدم مثلا اینجا نشسته یا اتاق بغلی چه خبره؟ یه کسی همت داره اونجا اتاق بغلی نگاه کنه چه خبره؟ دیگه داشت دقیقاً نمیخواد بگه. اون که نرفته باشه میخواد اثبات کنه اتاق بغلی مثلا فرض کن الان تبلیغ مثلا کامپیوتر گذاشتن یا نه مثلا یه دونه برق الان تو اتاق بغلی و چه تا دلیل واسش بیاریم. هر دلیلم ببین چیش داشت کار باش میکنه. درسته؟ یعنی مثلا صداش میاد، نه صداش ممکنه اینجوری باشه. میگم خب این علامت فلان علامتش اینه علامت اینه. بعد دلیل میاد تو مثلا چه بجن صاحب بجن که خب راه آخرش پاشو اونم چه خبره دیگه. خدا هم تو قرآن میفرماد باشه دلیل استدلال نه همش سر جاش واسه تو میاریم. ولی آسون ترش میگه درست زندگی بکنید. اگه درست زندگی بکنید همه چیزی که شما میگین همه یکی یکی پیداش میکنین. اینقدر پرپیچ و خم نیستش. یعنی بعضی میگن آقا مثلا چرا راه خدا انقدر سخته؟ چرا انقدر مثلا ما پیدا نمیکنیم، نمیفهمیم، شبهه داریم مثلا فرض کنید. و اگه خدا پیغمبر میگن اینجوری نیست. حالا میگن دوستان چقدر حرم مشرف میشن، حرم میریم زیارت امین الله میکنیم. ان شاء الله که میگین دیگه چون مشهدی حق بزرگ مرزا رو گردشون دارن بعد تون تون برن خدا مرزا خوبوسی اونجا زیارت امین الله که میخونین اولش میگن چی اعلام القاصدین الیک واضحا. یعنی چی؟ یعنی نشانه های کسایی که طرف تو راه حرکت میکنن آشکار. اعلام میگن علم به چی میگن؟ این پرچم ها یا نشونه که قدیم تو بیابون که میرفتن میگن مثلا 5 کیلومتر 10 کیلومتر سر یک کوهی مثلا فرض یه آتیش روشن می‌کردن یا یک نشونه نصب می‌کردن به اونا می‌گفتن علم. اینا که می‌رفتن به این علم که مثلا علم بعدی دیده می‌شد، اون علم بعدی مثلا علم بعدی راه گم نمی‌کردن. اونجا شما می‌گی خدا یک کسی داره حرکت می‌کنه راهش خیلی روشنه، مثلا ابهام و شبهه و تردید و شک و این حرفا نداره. درسته؟ میگن خب پس اینو ما هم شک و شبهه داریم، حل نمیشه، سوالات داریم، فلان داریم. چرا مردم قدیم راحت زندگی میکردن؟ زندگی متدینان هم داشتن. جوابش اینه که سالم زندگی میکردن. شما میشین اصول متعارف عادی و عقلایی رعایت بکنین، شب شب وقت بخوابی، سحر بیداری، غذا اندازه بخوری، حق و حقوق مردم رعایت بکنین، ظلم نکنین. اینا اصول عقلایی است دیگه. اینا نیاز به دین و پیغمبر هم نداره. اینا رو اگه مراعات بکنی خود به خود راه دیده میشه. مثلا میبینی همیشه که پیامبرای الهی برمی دارن، همینجوری همه رو نقی با آدم نشون میدن. وقتی نشون دادن خیلی استدلال کردن دادن نداره. استدلال مانه که من معلومه که این اتاق نشسته هم یه اطلاع بدا نمیخوام برم، میخوام اصلا با دلیل رو حتما بفهمم. یا باشه یه دقیقه نگاه کن اتاق بغلی به چه خریم؟ نه من باید اصلا دلیل بیاری. بخواد دلیل بیاره خب راهش سخت میشه، یه مقدار دشوار میشه. حالا راه خودش طبیعت شما هم آشکار هم روشن هست که گناه و معصیت بیاد میشه، توجه به عالم دنیا بیشتر میشه، خود به خود آدم از اون واقعیت ها غافل‌تر میشه و بعد پیدا کردنش مجبور میشه خودش رو مشقت رو دردسر بکنه. حالا بریم سراغ بحث اصلیمون، این یک مقدمه. میخوام امروز با اجازهتون مراتب عوالم هستی رو بگم. مراتب عوالم هستی رو بر اساس چیزایی که ما در درون خودمون احساس میکنیم. هفته پیش گفتم اگر فرقا باشه که به چه دلیلی اجسام وجود دارن؟ دلیل بر وجود اجسام چیه؟ ما در جواب چی میتونیم بگیم؟ اگه گفتم ما میبینیم دقیقا خود اجسام اونطور که هستن نمیبینیم. درسته؟ استدلاله چجور عرض کرده؟ اتمنان میفهمی چی دیگه هست مشکل جسمی؟ خب اگر که دلیل بر وجود اجسام دیدن ماست باید طبیعتا همون اجسام هستن بوهان باشن، چون بوهان هم استشمام میکنیم، مدبوه هم باید باشن این کار رو میچشیم، صدا هم باید باشن این کار رو میشنم. به همین شکل باید خیلی شده دیگه من باور کنیم هستن. مثل چی مثلا؟ چند دوستان رو در بحث کردیم، یه مثال صفات نفسانی ما مثل مثلا محبت بود، امید بود، ترس بود، درست مرسنگی بود، تشنگی بود. اگه این کسی داره بگه آقا اینا هستن نیستن، ما میگیم هستن. دقیقا ما که هستن چیه؟ اینه که قسطشون میکنیم، درست داره اون همی بحث کرد اینا که هستن آیا جسم هم یا جسم نیستن؟ وقتی ما بیار بررسی کنیم اینا جسم نیستن. چرا؟ چون طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل و خصوصیات جسمی ندارن. یعنی محبت نه گرده، نه مربع، نه مستطیل، نه درد، نه آبی، نه قرمه، درست داره؟ هیچ کنون از خصوصیات جسمی رو نداره. اگر این کسی رو با محبت انرژی هم یکی با مستقی اسم انرژی که دعوا نداره، اون نداره هر چیز مشغول هم یکی کنون انرژی مثلا جسم مسلمان نیست، امید جسم مسلمان نیست و همین یکی از شده که حتما بیشتر شده و بایستی مفاهیم کلیه چونه با ما دوستانی که تصابی شدن یه بار بررسی کردن. ببینید شما وقتی میرید سر کلاس درس میشونید توی کلاس درس باید از مسائل جزئی بعد از بحث میکنید، باید مسائل کلی جزئی مثل اصلا رشته جغرافی اینا با مثلا کشور روسیه همسایه ایران مثلا نمیتونم فرق داره روسیه نه مثلا این کشوری که همسایه باز مثلا افغانستان مثلا جهیتش اینه مثلا فرق داره نمیدونم رودخونه هاش اینه مثلا کوهستان هاش اینه محصولاتش اینه باید مسئله جزئی بحث مثلا میگیم مثلا شخصیت صحبت تاریخ میگیم مثلا فرق سلطان محمود مثلا اینطوری بود اونطوری بود اینطوری بود اینا امور جزئی هست. گاهی ما در مورد مسائل کلی صحبت میکنیم. یه مثال خیلی خوبش علم ریاضی هست. شما در ریاضی بگیم چی؟ بگیم هر مثلثی مثلا مجموع زوایای هر مثلثی مثلا 180 درجه هست. اگر ما شما بپرسیم این مثلث 180 درجه هست کدوم مثلثه؟ این مثلث به خصوصی که مثلا فرض کنید توی این کاغذ وجود داره یا مثلثی که مثلا توی این کمد وجود داره یا مثلثای بزرگ یا مثلثای کوچیک یا شما در جواب چی میگین؟ هر مثلث میگی من در مورد چی صحبت میکنم؟ در مورد کلی مثلث صحبت میکنم، در مورد جزئیاتش صحبت نمیکنم. حالا دو تا سوال ساده اینجا بود. سوال یک، بنده وقتی می نویسم مثلث یا میگم مثلث، ما اگه مثلث چیزی میفهمید یا نمیفهمید؟ یه مفهومی داری یا نداره؟ مفهوم. پس مثلث چی هست؟ معنادار. این معنایی که داره وجود داره یا وجود نداره؟ تو شما وجود داره دیگه. در اون شما معنای وجود داره، درست داره؟ مثلث چی شما میفهمید؟ آدم اون دفعه که نمیشه فهمید. یه معنایی داره، این معنا در شما چی هست؟ وجود داره. خب این مثلث معنادار است، معنای آن موجود است. خب سوال سوم اینه، این معنایی که داره که موجوده و شما ادراکش میکنید این معنای چقدیه؟ مثلث که شما میفهمید اندازش چقدر؟ 20 متری یا 10 متری یا 5 سانتی یا 3 سانتی؟
کلیه چون کلیه گفته ما واسه هم مثلث هم
خب پایین رو غریب چقدری اندازه داره یا نداره؟ اندازه نداره داره. چرا اندازه نداره؟ چون اگه اندازه میداش از کلیتش میفته. این مثلث که شما میفهمید راهیاش چند درجه هست؟ مثلا 60 درجه 60 درجه 60 درجه هست؟ یا 2 تا 40 درجه هست؟ 100 درجه مثلا هست؟ 2 تا 20 درجه هست؟ 100 درجه هست؟ چیشون مثلثی هست؟ هیچ کنند خصوصی هاتون هست؟ یعنی مثلث فردی ما مثلث ما میفهمیم هم کلی از اندازه و شکل خاص خالص. شکل خاصی نداره، تو متصاب الازلا باشه، متصاب ساقین باشه، میتونه نه مثلا فرق مختلف الازلا باشه، درسته؟ میتونه کوچیک باشه، میتونه چی باشه؟ بزرگ. خب از این طرف شما یک چیزی میدونید، یک چیزی که هر جسمی دارای اندازه خاص و شکل خاص، درسته؟ هر جسمی شکل و اندازه خاص باشه. و از این دو مقدم نظر شما چه نتیجه میشه گرفت؟ معنای مثلث اندازه شکل خاص ندارد، هر جسمی اندازه شکل خاص داره. و این معنای مثلث جسم نیست، درسته؟ ولی یه استدلال خیلی ساده است. شما اینو باید بگیم معنای ما از مثلث دیدی نمیفهمیم، چه کسی نمیتونه دیگه وارد ان، درسته؟ اگه گفتیم میفهمیم، یا باید بگیم چی میفهمم، معلومه من با عدم ارتباط برقرار کردم، که این هم نمیتونیم بگیم. یه چیزی شما میفهمید چیز موجودی از موجودات، گرچه که این موجود در ظرف ادراک کرد شما هست، بسید مدفع عرض کردم این میدم به شما میبینیم تو ظرف ادراک کرد شما دیده میشه، درسته؟ شما اونی که تو چشمتون افتاده مغزتون منتقل شده به قول دانشمند طبیعی میفهمید، درسته؟ پس در نفعه در ظرف ادراک میشیدید هست یه چیزی که از خصوصیات جسم کاملا خارجه، درسته؟ خب طبعا پس یه چیزی هستن که جسم نیستن، خواص جسم اصلا
نداره. یعنی در حال ما
موجودات غیر جسمی داریم، ما موجودات غیر جسمی که با اینا داریم زندگی میکنیم، درست داره؟ ارتباط خیلی روشن و شفافی باشه. به تعبیر دیگه شما وقتی باید دانشمند طبیعی مواجه میشین بهش میگه آقا این مثلث که من کشیدم این هست یا نیست؟ شما میگه فوری میگه هست، میگه کلی میگه هست، خب درست نمیگه، درست داره؟ میگه خب اینه چون میبینی میگه چی هست، در واقع اونی که شما میبینی کجا داری میبینی؟ تو دستگاه ادراکی خودت داری می‌بینی، اون بیرونیه با چهار تا واسطه تبدیل به دادن به قول شما تبدیل شده به امواج و نمیدونم جریان الکتریکی و رفته تو مغز و چی شده بالاخره شما چه دیدی؟ اون به شما میگه آخرش یکی تو خودت می‌بینی دیگه. کلی مثلث هم شما ادراک می‌کنید، این مثلث جزئی هم شما ادراک می‌کنید. چرا دانشمندان علوم طبیعی میگن این هست اما کلی مثلث نیست؟
چی؟
خوشتک نشد شده، شکل داشتن که لازمه بودن گریستش که ما از کجا فهمیدیم چیزی هست؟ از این باید ارتباط برقرار میکردیم، چون عقل ما میگه باید معدوم ارتباط برقرار نمیشه. شما شنیدیم که در دنیای ماده زده غرب یه اصطلاحی دارن که تو کتابای ما هم خیلی موقع ترجمه میشه، دوستان میگن بعضی چیزا عینی ان بعضی چیزا چه هستن ذهنی، بعضی چیزا عینی ان بعضی چیزا چه هستن انتزاعی. نمیدونم اصطلاح شنیدین یا نه، میگن ما موجودات عینی کار داریم، موجودات انتزاعی کار نداریم. سوال ما اینه که فرق عینی و انتزاعی چیه؟ چرا اسم اینو میذارن عینی؟ اسم اونی که تو خواب میبینن میذارن غیر عینی. اسم اینو میذارن عینی، اسم اونی که شما در علم ریاضی استفاده میکنید میذارن چی؟ انتزاعی. همون قضیه کلیه مثلث که یک حقیقت کاملا بی شکل و رنگ و بو و مزه و بدون ابعاد و اندازه هستش عینی هستش، این مثلث بی هستش عینیه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنن، هیچ دلیلی وجود نداره که شما این رو واقعی تلقی بکنید اما اون رو واقعی تلقی نکنید، هیچ دلیلی وجود نداره. آدم از بس با عالم حسش نگه سر و کار داره، از بس با عالم حسش زندگی نمیکنه، غرق تو عالم حس میشه، چیزایی که حس ظاهر درک کنه و همه رو عینی باور میکنه، از اونجا که یه قدم بیرون اون رفته چیزی میذاره، چیز میشه میذاره غیر عینی. مثلا مدافع از اسم خواب رو میذاره چی؟ غیر عینی. اسم اینا رو میذاره غیر عینی. واقعیت اینه که شما وقتی ریاضی میخونیم از اول تا آخر ریاضی کجا دارین سیر میکنین؟ در عالم امور عینی غیر جسمانی. این عالمی است برای خودش، اون عالم واقعا احکامی داره، واقعا تو اون عالم یه حقیقت چیزی مثلث این چه شکلیه؟ مثلث شکل نداره که، ولی یه واقعیت من میفهممش. من وقتی میگم مثلث یه واقعیت میفهمم، غیر از وقتی میگم مربع، غیر از وقتی میگم دوزنده، غیر از وقتی میگم دایره، اصلا هم شکل نداره و اصلا نمیشه شکل داشته، چون تا شکل داشتهش دیگه کلی نیست، دیگه قضیه هر مثلثی باشه درجه است میشه چی میشه؟ غلط. ما یکی از که خیلی توی بحث کمک میکنه اینه که گاهی بشنیم راجع به این مفاهیم کلی فکر بکنیم، باور کنیم که ما غیر از این محسوساتی که میبینیم و میشنویم با یه طبقه دیگه از موجودات هم طرف هستیم که اون اصلا جنس اینا نیستن، خصوصیاتشون کاملا متفاوته. حالا هر همه که مثال غیر ریاضی تطبیق کنیم، مثلا یه انسان شما با همین استدلال رو هم میدونیم، ما از انسان چیزی میفهمیم مثلا میفهمیم اینی که میفهمیم وجود داره یا نداره، او یعنی یک موجوده. این چیزی که میفهمیم علاقه چقدر نمیشه علاقه داشته شما این کن چاق تصورش بکنیم مثلا این عکسای دوزل دستی میگن اینا میکشن، مثلا یه آدم مردی میکشن مثلا فرض یه خانم میکشن، مثلا اونی که اونجا میکشن اگه داره چاق بکشنش لاغرا رو در بر نمیگیرن، لاغر میکشن چاقا رو در بر نمیگیرن، دست بلند میشن دست کوتاه رو در بر نمیگیرن، دست کوتاه میشن همینطور. یه آدم میشه که دست پا داشته باشه اون مرحله که دستش قطع شده رو شامل نمیشه، بعد این دست پا بکشن اون دست بودن اون انسانی که ما فهمیدیم بی شکله، هیچ گونه شکلی نداره از نظر طول و عرض و ارتفاع، نسبت به اینکه دست و پا داره یا نداره کاملا چی هست؟ کاملا ساکته. حقیقت انسان رو بفهمیم. بعد در توش هم میگم انسان یک موجودیست دارای شعور که ما از انسان یک مفهوم میفهمیم بیرون از همه این خصوصیات. بعد وقتی میگیم که این عالم میبینیم مفهوم کلی که میفهمیم به اینم تطبیق میشه، اینم میشه انسان، به اونم تطبیق میشه، اونم میشه انسان، به اونم تطبیق میشه، اونم میشه انسان، رو همه اینا سوار میشه، اما هیچ کدوم از اینا نیست. درست به خودش اینی برتر از ایناست. به خاطر این میشه چی؟ میشه موجود واقعی، یه موجود واقعی غیر جسمانی. اتفاقا حکما که میگن که این مفاهیم کلی از این جزئیات خیلی شریک‌ترن. یعنی کسی بخواد بگه یکی عینی یکی غیر عینی، باید بگه اینا عینین، چون اینا خیلی عظمت دارن. یک مفهوم انسان شما فهمید همه انسان ها رو خودش چی میکنن؟ جا میده. ولی یه انسان به خصوص که از درمیاد تو میفهمه خودشه دیگه، بیشتر از خودش هیچ کالایی نداره. ولی لااقلش بگیم ما اینا رو داریم و اینا شده اصلا اینا مفاهیم هستن غیر جسمانی. خب ما اجمالا حالا با یه بحث خیلی دو دسته ادراکاتمون رو پیدا میکنیم تو حس باطن که اینا شده اصلا اینا جسم و جسمانی نیستن، خصوصیات جسمی درشون نیست. با این مقدمات ما اگه بخوایم انسان رو تعریف بکنیم، یعنی به این سوال رو جواب بدیم، بگیم من چیستم؟ ما قبل از این بحثا وقتی شما میگن من کیستم، شما معمولا با این من اشاره میکنید به که چی نخواستم کنم؟ با این من اشاره میکنید به بدنتون. ما معمولا هم هنوز اشاره داریم، عادت داریم مثلا وقتی مثلا میگیم من اینطوری هم درسته بنده اشاره کنیم به این بدن. با بحث این هفته پیش کردیم اگه برای دقیق بشیم این بدن ما حقیقتش چی هست؟ حقیقتش یه تصویره، این که اشاره میکنیم یه تصویره که از چرا به دست اومده؟ از راه دیدن. پس این بدنی که میبینیم حقیقت من نیست، درسته؟ چون شما فیزیکدان هم اگه باشید، پزشک هم اگه باشید، وقتی یعنی آقا اینی که شما دارید اشاره میکنین چیه؟ میگه یه عکسیست که تو چشم من افتاده به مغز من چی شده؟ منتقل شده. اونم معتقد هستش که اینی که شما میبینی حقیقت شما بالاخره نیستش، حقیقت شما چیزی غیر اینا، درسته؟ یعنی اون من ما، این بدنی که ما باش اینقدر اونش داریم و فکر میکنیم خودم هستم، من ما این نیستش. من اگه بخواهیم سوال جواب بدم باید که جامعه رو کاملتر نگاه کنم، میگم من موجودی هستم که دو نقطه، یک ادراکاتی دارم به شکل اجسام، یه مجموعه چیزایی میفهمم شکل جسم میبینم، اینا یه لایه از دریافتای منم. دو ادراکاتی دارم به شکل مو، حالا تو یه سو شماره خیلی ندانیم مزه درست نمیدونم صدا شکل ادراکاتی یه بس. من یه موجودی هم یه همچین دریافتای چی هم سه ادراکات دارم از جنس صفات نفسانی، این شکلی ها نیستم. چهار ادراکاتی دارم از جنس کلیات، اونا به من نیستم. من میخوام خودم رو ارزیابی بکنم، من نه بدن من. بدن من دیدنیه، راست میگه یه موجودی یه تماشاش میکنیم، یکی چاق یکی لاغر یکی سفید یکی سیاه، ولی من اینجا این وسط هستم، من اون بدنی نیستم که من بدنم را میبینم. جدا از اینکه بدنم رو میبینم صداهایی هم میشنوم، بوهایی هم میفهمم. و من یک کسی هستم که علاوه بر اونها کلیات هم درک میکنم، با کلیات هم سر و کار دارم. وقتی میتونم اینو ریاضی حل کنم، اصلا از اول تا آخر با یه دنیای دیگه سر و کار دارم. علاوه بر اینا من کسی هستم که هم در عالم بیداری هستم، هم در عالم خواب. من تو عالم خوابم منم، ولی تو عالم خواب یه بدن دیگه دارم. اونجا بدنم داره واقعا شکلش با این بدن اینجاش میشه فرق میکنه. شما تو بیداری سالم خواب میبینید مریضه، یا نه تو بیداری مریض این خواب میبینید شده سالم. مثلا خواب میبینید که مثلا فرض قیافتون عوض شده، خواب میبینید که موهاتون کلا رو ته زدید، درست؟ اونم شما تو عالم خواب شما هست، تو بیداری هم شما چیه هست. پس من یه واقعیتی هستم که اینقدر گسترده ام، اینقدر بزرگم که همه اینا تو من چی میشه، همه اینا تو من جا میشه. با همه اینا تو عالم های مختلف، تو جاهای مختلف حضور دارم. از جز صفات نفسانی داریم، مثلا این محبت و امید و ترس و میشه. به خاطر اگر ما بسنم شما جسمی، اون من واقعی تا نه این بدنی که میبینی، میگم من یقینا جسم نیستم. چون من اگه جسم بودم نمیتونستم این محبت خوبی رو چیکار کنم داشته باشم. من یه جنسی هستم، یه سری واقعیت های عالم و شکل جنسی میبینم. من یه جنسی هستم که اونا رو میتونم داشته باشم، این کلیات هم میتونم داشته باشم. یعنی چون من این عالمی، میگم نه من تو عالم خوابم هستم، چه بسا تو عالم های دیگه هم بتونم چه حضور داشته باشم. فقط این هم که من اینش عالم قبول بکنن، ولی اینقدر عادت داریم، اونقدر عادت داریم که شما سر کلاس فلسفه هم که نمیرین فرق مثلا 50 کلاس 100 کلاس بحث نفس انسانی میخونن، آخرش هم وقت مثلا میشین تو خونه میگین من اینجوری، باز این بدن اشاره میکنی. چرا؟ چون یکی از مهمترین اشتباهات بشر اینه که خودش و بدنش همیشه قاطی میکنه. باید شما همه تون فیزیک خوندین، همه تون مثلا زیستشناسی خوندین، همیشه هم به شما گفتن آقا این بدنی که میبینی این یه جریان ایتریتیس که از مغز خورده، همیشه شما بچگی میگی گفتن دیگه. باید اینکه همیشه شنیدین ولی باز این بدن که او این خودت نیست، این یه چیزیه که تو داری درکش می‌کنی، تو بازتر از این هستی. میگه نه من اینجا هستم. حالا چرا اینجا میشه؟ چرا درسته بعدی ما کاری بیشتر ادامه میدیم که ما چرا همچه خودمون رو با بدنمون قاطی میکنیم، اشتباه میگیریم. ولی به هر حال استدلال ما که تو موجودی هستی فراتر از اینا، همه اینا تو درسته میشن جا میشن. خب ما آخرین نتیجه رو بس بگیریم. ببینید شما چه فلسفه میگن که وظیفه این صورت حکیم اینه که موجودات عالم رو بشناسه، شناخته موجودات عالم. یه خب چه جوری موجودات عالم بشناسه؟ یعنی بگرده تحقیق بکنه، موجودات عالم بررسی کنه. مثل اینکه اصلا وقتی خیلی کوچیک بودیم، مثلا تو دبستان اون زمان ما تو دانشگاه حتما بوده میگفتن مثلا دست داشتیم مثلا آمار و چیزا، میگفتن مثلا برو به عنوان نمونه مثلا باغچه خونت مثلا کاغذ بردار ببین مثلا چند تا مثلا نمیدونم سبزی داره، چند تا گل داره، چند تا درخت داره، برو تو کوچه مثلا آمار بگیر، ببینم ماشینا چند تاشون قرمز دارن، سفید دارن، چند تاشون زرد دارن، تو محله من چند تا پیر دارن، چند تا جوان دارن. میشه خبیر دیگه کاغذ می دستش آمار میگیره، بعد میاد گزارش میده، میگه آقا مثلا تو محله ما اینقدر پیر هستن، اینقدر جوان، اینقدر محصل، اینقدر مثلا کاسه. این میخوام کاغذ بردارم بگم موجودات عالم چند جورن. شما وقتی به دید فیلسوفانه به عالم نگاه میکنید، اگه به شما میگن آقا موجودات عالم چند جورن، هیچ وقت جرأت میکنه بگن آقا موجودات عالم جسم هم خب راستش اینه که ما تعریف موجود میکنیم متفاوت نیست. مشکلی که طرف مقابل حواسش فرد خیلی که موجودان حواسش نیستش. برای اینکه موجود دو تا معنی داشته، موجود هم قول معدوم یه معنی بیشتر نداره که اون طرف چون حواسش پرته خیلی به عالم حسش توجه داره، فکر میکنه فقط چیزی که هستن اجسام،
یعنی موجود رو درک
نمیکنه، یعنی به معنی دقیق موجود توجه نداره، فقط بینایی ها رو اسم بینایی رو گذاشته موجود. یه دانش هم درست کرده اسم دانش فیزیک با شاخه های مجموعه برای شیمی و ریسمه ها فروعات طبیعیات میشن. بعد دیگه من دارم راجع به موجود از عالم صحبت میکنم، وقتی در مورد بینایی ها صحبت میکنم، حالا بینایی قرار دارد چی بگیم؟ باید نمیدونم دیدنی ها، باشه دیدنی های عالم صحبت میکنه. دیدنی ها فقط یه بخش خاص و کوچیکی هستن، اشتباهی اسم عالم گشته چی؟ دیدنی ها.
تعریف ما از موجود اشتباه،
اگه میخواییم تعریف، نگیم تعریف همون اشتباه است، بگیم تطبیقی که ما از موجود بر مسائل بشه کنیم اشتباه است. چون همه ما از موجود یه تعریف داریم. مثلا وقتی مثلا لازم میگه میگه ما موجود یعنی چی؟ میگه موجود یعنی چی که هست. میگه هست یعنی چی؟ میگه یعنی اثر داره. واقعیت داره. تعریف دیگه نمیکنه که. اشتباهاً رو مصداقش میخواد تعریف بکنه چی میکنن؟ اشتباه میکنن. بعد انقدر غرق این هست مثلا به اون به قول اون دانشمند غریب وقتی بهش میگه آقا غیب هستش میگه من غیب باور ندارم. غیب واقعیت نداره. من فقط چیزی باور میکنم که چی باشه؟ قابل تجربه باشه. قابل حس ظاهر باشه. درسته؟ یک مکتب مثلا فیزیکی تجربه گرایی شکل پیدا میکنن میگه اساس معرفت چی است؟ تجربه حس ظاهر. میگه خب به چه معنی این حرفو میزنی؟ همونقدر که حس ظاهر واقعیت داره، حس باطن هم واقعیت داره، واقعیت داره. مفاهیم کلی بیشتر از اون واقعیت دارن. مفاهیم کلی اساس همه علومه. اگه وقت همش تجربه باشه مثلا که علوم از بین میره. درسته؟ یه پله که میگیم جلوتر و اصلا یه قدم میرم اونورتر نتیجه که میگیم چون تا دیروز میگفتیم همیشه اجسام هستن من دنبال ماورای اجسام میگردم یه قدم که میبینیم جلوتر به اینجا میرسیم که اصلا کی گفته اجسام هستن درسته؟ چون شما حالا وجود اجسام دلیلی ندارن که شما میتونیم بگیم من اینجوری میبینم اما راستش چی هست واقعیتی چی هست میتونیم قضاوت بکنیم؟ نمیتونیم قضاوت بکنیم چون هر دارم گفتیم ممکنه یک چیزی باشه غیر جسمی تو صفحه ذهن شما شکلی دیده بشه شکل جسم مثل نوار قلبی که حرکت بود ولی در ذهن شما شکلی نمودار میشه تو شکل یه خط نمودار میشه درسته؟ یه حکایتی داره افلاطون که میگه مثلا این عالم مثل یه قاری میمونه یه آتش روشن کردن اون برای قار شما جلو آتش نشوندن بعد آدم ها یکی یکی از بین شما آتش رد میشن این آدم ها قلب اینجا رد میشن سایه شون رو دیوار چی میشن؟ میفته. خب شما از بچگی فقط همین دیوار رو ببینید همین سایه ها رو فکر می‌کنید واقعیات عالم چی هستن؟ همین سایه ها. یکی میاد به شما سلام می‌کنه، این سایه داره سلام می‌کنه. درست داره تگون می‌کنه، این سایه داره تگون می‌کنه. یه روز به روز من برنامه‌ریزی می‌کنم از تگاری اون ور اینا عکساش بوده. درست داره این عالم واقعیتش مثل حکایت افلاطونه. یعنی این دنیایی که انقدر مثلا توی علوم طبیعی بزرگش می‌کنن ما دنیا رو می‌شناسیم، تحقیقش رو می‌شناسیم. در واقع دارن عکس اون واقعیت که تو دستگاه ادراکی ما میفته رو میشناسنش اما خودش چه خبره؟ فعلا از خودش توی علوم طبیعی خبری نیست به خودش اصلا این راهی پیدا نکرده پس نتیجه بس ما رو باید موجودات رو بشناسیم به این مولا که این موجودات در شکل جسمانی دارن در دنیا اینا یه دست بزن بعد شکل جسمانی داشتن در غیر دنیا مثل خواب بعد شما اصلا شکل جسمانی ندارن لاعقل من شده دست به موجود و این دو دست هستی رو تو عالم پیدا میکنیم اجسام دنیایی اجسام غیر دنیایی و موجودات غیر جسمانی تازه اول دعواست اینا که شکل جسم هستن راست راست که جسم هستن ما شکل جسم میگیمشون درسته؟ بقول بعد دانشمند های بود فقط حرکت فقط موجه فقط انرژیه ما اینا این شکل میبینیم حالا واقعیتشون یک جنس غیر جسمانی است اونایی هم که میگن اینا همش انرژی شما شکل جسم میبینید در واقع دارن نتیجهشون به اون حرف حکمای الهی که میگفتن آقا جسم تو ظرف فکر میبینه شما این شکل دیده میشه واقعیتش یه جنس دیگه به یک شکل دیگه داره خب اینو پس این بحث انسان شناسی بحث چیه هست که شناسی فعلا مفقدا نه ما شما یه بحث داشت هفته بعد میخوام از شما صلوات الله